در دل خیش به یادگار داره، حماسه هایی که تا همیشه تاریخ جاویدند. تیزهوشی و قدرت تصمیم گیری فوق العاده او در عملیات باعث شده بود که فرمانده لشکر انصارالحسین علیه السلام بگوید با وجود علی بسیاری از مشکلات عملیات ما حل می شود.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل
حیات اندر رب نقطه پایانی معراج بشریت است که به آن جز با شهادت دست نمیتوان یافت.
به خون خود کفن گشتید آری با ردای سرخ، که تا روز قیامت زنده اید ای سوره های سرخ، سوره های سرخ.
و اما بشنویم خاطرات دوستان و همرزمان شهید رو.
همه خصوصیات نظامی بود، اخلاقی بود، معنوی بود و اون اخلاصی گذشت و ایثار که ما صحبتاش شنیده بودیم. مثلا میگفتیم خب بزرگترا برای ما صحبت کرده بودن که تو کربلا روز عاشورا یاران امام حسین این خصوصیات داشتن و در حقیقت قسم علی آقا خصوصیاتش همش الگو بود. جایی نشد توی چند سالی که بچه ها با علی آقا بودن از علی آقا کوچکترین رنجشی داشته باشن.
علی آقا مرد عمل بود، میگو بر رودخانه عبور کن اینا. اول خودش نوک پیکان میفتاد جلو از رودخانه عبور میکرد، بعد بچه ها میگو بیان، میگو از بالای راپل عبور کنی بپرین از کو بیاین پای، اول خودش میامد بعد به بچه ها میگو بیاین پای، میگو از بالای ماشین پرت بشین پایین، اول خودش انجام میداد بعد دیگران. علی آقا حسنی که داشت، اخلاقی که داشت، به اصطلاح بچه ها دوستش داشتن، خودش مرد عمل بود.
هنگامه بیکاره، هنگامه بیکاره، یاران خدا آمد، یاران خدا آمد، جان را به ره جانان مردان فدا سازی، با رهبر خود مباد در عرش خدا سازی، فریاد حسینی باز از دشت بلا آمد، چون زینب غم دیده بر کرب و بلا آمد، بر کرب و بلا آمد.
در میدان رزم چون مولایش علی علیه السلام می رزمید و شوق شهادت در وجودش موج می زد، سرانجام این سردار ملی و سرباز فداکار اسلام در روز چهارم آذر ماه سال 1366 حین مأموریت گشت شناسایی به درجه رفیع شهادت نائل آمد. قبل از او برادر دیگرش تیر ماه سال 1366 امیر چیتسازیان مسئول گردان فتح جهاد سازندگی استان همدان بود، در عملیات نصر چهار به درجه رفیع شهادت رسیده بود.
جاری اشکای زلالم، میخوام که با شروع سالم عوض بشه دوباره حالم، مدد میگیرم از خود مادر که دم بگیرم تا دم آخر، یا فاطمه یا فاطمه ولایت دم آمال من، روشنی بخش ماه و سال من، دلم و زیر رو کرده مهرت، توی محول احوال من.
از سخنان معروف این شهید است که میگوید کسی میتواند از سیم خاردارهای دشمن عبور کند که در سیم خاردارهای نفس خود گیر نکرده باشد.
گفت بچه ها خودتون اول بسازید، بعد اون موقع میتونید حرکت کنید و خط دشمن عبور کنید.
او راهکار عبور از خطوط دشمن را عبور از سیم خاردار نفس میدانست و همین اعتقاد دهان به دهان نقل شد تا امروز اینگونه رهبر انقلاب بغض کند.
این مطلبی که ایشون نقل کردن از من حرف من نیست، حرف یه رزمنده همدانی است که اگر چنانچه از سیم خاردار میخوای رد بشی، اول باید از سیم خاردار نفس عبور کنی.
اگر که رد شوی از سیم خاردار درون، رواز پا بگذاری.
جنگ 7 ساله شده بود، رفیقش مصیب هم رفته بود و حالا علی آقا دلتنگ همه چیز.
وقتی که شیخ مصیب به شهادت میرسه، علی آقای چیزسازیان یک بیقراری عجیبی درش ایجاد میشه.
کاش رمز رسیدن به وصل دلدارم.
یه معاونش رو خواب دیده بود که قبل از او شهید شده بود. یه دستش محکم گرفتم، بودم باید به من بگی. ما این همه با هم دیگه رفتیم راه کار پیدا کردیم، اینا نیروهای اطلاعات عملیات بودن، راه کار این قضیه چیه؟ این قضیه شهادت، اینو به من بگو، چرا من شهید نمیشم؟ یه نگاهی به من کرد، گفت راه کارش اشک.
از اینجا به بعد راه کار علی آقا اشک بود و اشک.
گریه میکرد و تعریف میکرد و ما اصلا خودمون حیران مانده بودیم که آخه این چه حالی علی آقا داره.
در آخرین گشت شناسایی پرسی شما هم آن چرا من حس میکنم حس میکنی؟ گفتن چه چیز را؟ گفت از این مکان عجب بوی خوشی میآید.
در آن شبهای عرفانی دیدار، در آن شبهای وصل و شور و ایثار، ز خاک افلاکیان را برگزیدن، سبک روحان عاشق برکشید.
وقتی در عملیاتی تمام نیروهایش شهید شدند و تنها مجبور به عقب نشینی شد، در مسیر به گروه‌های صدامیان برخورد کرد. با شهامت خودش رو معرفی کرد و گفت من علی چیزسازیان هستم، عقرب زرد. این نابغه اطلاعات و عملیات بارها در دوران جنگ تحمیلی تونسته بود با نفوذ به خاک دشمن به زیارت امام حسین علیه السلام بره. فرماندهان عراقی او رو عقرب زرد می نامیدن و صدام برای سرش جایزه تعیین کرده بود. فضای برنامه رو معطر می کنیم به کلام شهید علی چیزسازیان.
اینجا که الان ما نشستیم، اینجا رو همینجور ساده گرفته نشده، یعنی همینجور بیان بچه ها بیان توش مستقر بشن، نه، اینجا زمانی بوده که همین تو این محل ما دشمن رفت آمد می کرده. الان محلی که من نشستم جای برادر شهید مصباحی و شهید منتقمی، شهید سماوات، تو همین قسمت شهید شدن از برادران با وفای خود برادران احمدان. جای حماسه هاست تو این جاده ام القصره که الان به دست ما هست و ما مستقر شدیم توش. الحمدلله آمدن و منطقه به این وسیعی گرفتن که الان مونده ماتر که از کجاش پاتک کنه که بدون یک مقدار حتی برای یک وجب هم بگیر. و آدم وقتی که میاد مقایسه میکنه میبینه یک زمانی خرمشهر ما، اون شهرهای سرپل ذهاب، قصر شیرین، خیلی از قسمت‌های ایران به دست خود همین عراق بود. ما وقتی که با بچه تو اون تپای سرپل ذهاب نشستیم 5 سال، من 4 سال نیم، 5 سال پیش که می‌نشستیم تو اون سرپل ذهاب که عده شهید شدن، یک دلانداز دارن مردانه می‌جنگن و خسته شدن به زبانشان نیاورده تا حالا و دشمن از این می‌ترسه که این بچه کیان دارن می‌جنگن، چی شده تا حالا انقدر استقامت کردن با این وضعیت اقتصادی. اون موقع بچه ها می نشیدن می گفتن خدایا میشه یک روز مثلا ما تو قصر شیرین باشیم؟ خدایا میشه ورس کن یه زمانی ما خرمشهر رو باز دو مرتبه ببینیم؟ خدایا میشه یه زمانی ورس کن این سرپل زاب از زیر آتش بیاد بیرون؟ بعد دیگه الان با اون زمان مقایسه میکنیم میبینیم بس خرمشهر ما گرفته شد، سرپل زاب من از زیر آتش بیرون آمد، قصر شیرین من دست خودمونه. تازه اینهایی چی که از یک اسیر عراقی من داشتم سوال میپرسیدم میگفتم وضعیت شما ایران چجوری میبینید؟ به نظرتون الان چجوری این فاب ما اومدیم گفتیم چجوری میبینید؟ خیلی با ضعف میگفت شما اومدین تو خاک ما این دفعه، یعنی به جای شهر خرمشهر شما اومدین فاو ما گرفتین. این خیلی مسئله است، یعنی که میخوام مقایسه کنیم. میگم خب یه زمانی خب اونا خودشون تو خرمشهر ما قدم میزدن میومدن میرفتن شهر رو خراب میکردن، الان میبینیم که برعکس شد. الان ما اومدین تو شهر فاو و عراق خیلی محکم و استوار بچا وایسادن، این همه آتش ریخت دشمن اونقدر زبون شده بود که مرسون با هواپیما میومد دیگه کاری از دستش برنمیومد، بچا مثلا میخندید خیلی راحت در میونن در بچا هواپیما رو نشون میدن، اون از بالا میومد تیراهن میریخت رو بچا بشکه میریخت اشغال میریخت رو بچا، دیگه بسی که ناراحت بود دیگه نمیدونست کاری از دستش بر بیاد، این کارا دست بچین کار
قصه نخور قسمتت بود همین جا بسوزی پر بکشی زیر آوار شربت شهادت و سر بکشی روزه سوختن و با همه وجودت بچشی.
کتاب گلستان 11 در بردارنده خاطرات مشترک خانم پناهی روا و شهید چیتسازیان از زمان آشنایی، عقد، ازدواج و شهادت ایشان است و البته مروری هم به سالهای بعد از شهادت شهید دارد و زندگی همسر ایشون رو روایت میکنه. این کتاب به قلم بهناز زرابی زاده و به همت انتشارات سرگ مهر به چاپ رسیده. و اما بشنویم کلام همسر شهید را در خصوص همسرش.
اواخر آبان ماه بود، اون شبی که ایشون میخواست بره با پدر خودشون صحبت میکردن، با مادرشون صحبت میکردن و یه مواردی رو به هر حال یادآوری میکردن، عنوان میکردن به پدرشون که این بار که من بخوام برم احتمالاً 2 ماه دیگه برمیگردم، طولانی میشه. منم ریزه‌ای از کنار در اینا رو میشنیدم، خیلی روبروی من نمیگفتم، خیلی احساس غریبی داشتم واقعا. هیچ موقع شاید این همه به هر حال علی آقا میرفت و میومد اون احساس رو نداشتم. ایشون میره وضو میگرفت میومد، به خودم گفتم خوب نگاش کنم نکنه دیگه نبینم ایشونو، نکنه آخرین باری باشه که ایشونو دارم میبینم. بعد دوباره باز به خودم تسلی میدادم، میگفتم نه دیگه. رفتم اتفاقا لباسشو اووردم و رتب کردم، هر رو گذاشتم و ایشون به من گفتن که من باید نصف شبی برم چون فردا من یه جلسه خیلی خیلی مهم دارم تو منطقه، شما حواستون باشه که مثلا اگه من بخوام برم اینا ساعت 1:30 نصف شب میخوام برم. من اون شب واقعا خوابم نبود، یعنی هر کاری که کردم بتونم بخوابم نتونستم. دیگه ساعت 1:30 نصف شب بود، بیدارشون کردم گفتم که علی جان پاشو میخواید برید دیرت نشه. دیگه سری بلند شد و وضو گرفت و چون همیشه هم با وضو بود در همه حال وضو داشت، رفتن وضو گرفتن اومدن وسایلشو جمع کرد و اینها. دیگه پدر مادرشون بیدار شدن خدافظی کردن ازشون و گفتن من با شما میام تا کنار ماشین باهاتون میام. گفت من هوا سرده، اتفاقا برف هم اومده بود، حالا تو آبان ما برف و یخبندون هم بود، هوا بسیار سرد بود. دیگه من سریعا یه لباس گرم پوشیدم و با ایشون تا جلوی در ماشینشون رفتم. برگشتم گفتم علی واقعا تو میخوای تا 2 ماه دیگه بری مثلا نیای؟ اینقدر دیر میخوای بیای؟ خیلی سخت اینجوری ها، مثلا حداقل باشید وقتی که بچه‌تون میخواد به دنیا بیاد و اینا. بعد یه دفعه احساس کردم که خودش متوجه شد من یه مقداری دارم منقلب میشم و اینا. بعد سریع هم برگشت گفتش که ناراحت نباشی ها، من برم 1 هفته دیگه برمیگردم، به کسی نگید شما، همیشه خودت بمون. گفتم جدی میگی؟ گفت آره 1 هفته دیگه برمیگردم، ولی نگران نشو. دیگه این شد که یه مقداری به هم آرامش داد، ایشون یکم آرامش به هم دیگه رفتم. فردان 2-3 بارم پشت سرش رو نگاه کردن و یه بای بای کردن و رفت و این آخرین باری بود که علی آقا رو ما دیدیم.
همراه و هم نفست زهرایی ماند به خدا شد خورشید همه همسران شهدا همراه و هم نفست زهرایی ماند به خدا شد خورشید همه در فراق تو سایه بر سرش ندید در فراق تو سایه بر سرش ندید مثل مادرت قد هم سرت خمید در ره وفا شد رباب تو شهید ای حسین من همدم حسین ای شهید عشق او
فرازی از وصیت‌نامه شهید علی چیتسازیان. واقعاً که جبهه دانشگاه الهی است، دانشگاهی که در آن درس تقوا، گذشت، استقامت، فداکاری، جانبازی و صبر آموخته می‌شود. جبهه جایی است که انسان یک قدم از دیگران نسبت به خدا نزدیک‌تر است. خاک جبهه ایران همچون خاک کربلا است. این جانب کوچکتر از آن بودم که بعد از رفتن خود پیامی بدهم. اولین که امام عزیز را تنها نگذارید و پیام‌های پدرگونه او را از ته قلب گوش فرادهید و مانند مردم کوفه نباشید که ابا عبدالله علیه السلام را تنها گذاشتند. اگر تا به الان در این راه مقدس قدم نگذاشته اید و به پابوس اسلام نیامده اید، فرصت هست و هر وقت که پیش خدا می آیید، خداوند شما را قبول می کند. از راه های انحرافی که انسان را از خط امام عزیز و بزرگوار دوری کند، پرهیز کنید. پیامی برای برادران واحد اطلاعات عملیات، این واحد مقدس را خیلی قدر بدانید. کارهایی که شما برادران عزیز انجام می دهید عاشقانه است، نه عاقلانه. برای رضای الله است، نه کس دیگر. از ته قلب این جانب را حلال کنید و خلاصه این بنده گناهکار و حقیر را به بزرگی خودتان ببخشید و از خدا برایم طلب آمرزش کنید. پدر و مادر عزیزم، میدانم که جز زحمت و ناراحتی برای شما چیز دیگری نداشتم، ولی میدانم که شهادت فرزند دوم برای شما مشکل است، ولی این را بدانید و خوشحال باشید که من را دشمنان خدا نشانه گرفتند. خوشحال باشید که با خون دادن شما هم سهمی برای یاری دین خدا پیدا کرده اید. همسر عزیزم، از این که مدت آشنایی ما کم بود و بیشتر آن را در منطقه بودم از شما معذرت می‌خواهم، ولی از این خوشحال هستم که مهم ادای تکلیف و رضایت خداوند بود که باید انجام می‌دادم. از شما می‌خواهم که بعد از من همچو زینب سلام الله علیها محکم و استوار باشید. در پایان از فرماندهان عزیزم حلالیت می‌خواهم اگر در کارم کمکاری کردم و اگر از من بدی دیده اید حلالم کنید. علی چیتسازیان.
دوستان عزیز، برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های حکایت جاودانگی به پایان رسید. امیدوارم حاصل تلاش همکارانم مورد توجه و عنایت شما واقع شده باشه. تا فرصت و حضور دیگر، خدایا رو نگهدار شما.
جاء اصد الشهداء من الكرماء من في الكون لهم مجد وبهاء يا احياء عند اذا
إلهنا قرار.
وقتتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان بزرگوار شبکه رادیوی قرآن. ساعت هم اکنون 16:49.52 است. به اطلاعتون میرسونم که موعد اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 17:12 خواهد بود.
لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا
لا إله إلا الله من يقيني
هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان بزرگوار شبکه رادیوی قرآن، ارتباطمون برقرار شده با همکاران بزرگوارم در مسجد جامع لویزان، محل برگزاری کرسی تلاوت اذانگاهی اذان مغرب به افق تهران. انشاءالله تا لحظاتی دیگر بهره‌مند خواهیم شد از تلاوت قاری ارجمند و بین‌المللی کشورمون، جناب آقای حمیدرضا نصیری، که آیاتی چند از کلام الله مجید رو هدیه حضور شما شنوندگان بزرگوار خواهند کرد. انشاءالله پس از شنیدن این تلاوت به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد شنونده این تلاوت خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به محضر شنوندگان محترم رادیو قرآن. انشاءالله آیاتی که تلاوت خواهد شد آیاتی است از سوره مبارکه غافر، از اول سوره، صفحه 467.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. ما غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة رب بك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا اتبعوا سبيلك فاغفر للذين تابوا اتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن